قطره قطره بمردن و شب جمع را به صحرا آوردن. از شعر برای شاعر و کارگر ایرلندی بابی سنس، سیاوش کسرایی. رابرت جرارد سنس، معروف به بابی سنس، مبارز ایرلندی که به خاطر پیکار با اشغالگران انگلیسی به 14 سال حبس محکوم شده بود، در بامداد 15 اردیبهشت 1360 شمسی برابر با 5 می 1981 میلادی، پس از 66 روز اعتصاب غذا درگذشت. هنگامی که رابرت سنس در حال اعتصاب غذا بود، به علت مرگ نماینده مجلس از ولایت فیرمناک و تایرون جنوبی، مردم این ناحیه ایرلند شمالی بابی سنس را به نمایندگی در مجلس انگلستان وستمینستر انتخاب کردند. خواهش بابی بسیار ساده بود. او نمی گفت مرا از زندان رها کنید، او نمی گفت مرا بر روی کرسی وستمینستر بنشانید. او تنها می گفت مبارزان ایرلندی را نه تبهکاران عادی بلکه زندانیان سیاسی حساب کنید. ولی بانو مارگارت تاچر، نخست وزیر محافظه‌کار انگلستان، که خودش به خودش در نطقهایش عنوان بانوی آهنین را داده است، تا آخرین ثانیه مرگ بابی، ساعت 1:17 بامداد 5 می 81، این خواست را رد کرد. کارگر مبارز امریکایی جو هیل که به علت نبرد خود بر علیه سرمایه‌داری به مرگ محکوم شده بود، در پای دار خود گفت: خاموشی مرگ من رساتر از اون بانگی است که می‌خواهید تکنون خفه‌اش کنید. و در واقع خاموشی ابدی بابی سنس نیست، از همین نوع است. جهانی را با هیاهوی شگرف خود پر ساخته است. یک بار دیگر قهرمانی پدید شد که به قول شاعر ما سیاوش کسرایی، قطره قطره مرد تا شب جمع را به سر آورد. نبودن به خاطر بودن، پاسخ به یک دود تردید تاریخی. ولی این فلسفه ابدا در مغزهای معینی که برای بودن خود حتی نبودن تمام جهان را هم تصویب می کنند، نمی گنجد. اونها جمع را منکرند، شمع را منکرند، سحر را منکرند. مسئله بودن و نبودن در فرهنگ جهانی از دیرباز منعکس شده است. در یک کانتاتا، یک قطعه آوازی اثر باخ، آهنگساز شهیر آلمانی، آوای بم و گیرنده چنین میخواند: چالاک مانند آب جوشندهی که از چشمه برون جهد، روزها زندگی ما میگریزند. به گنجینه زمین دل بستن گمراهی قرگان این جهان است. و این همه بیشه های خرم و رودهای رونده در زوال عبسی از هم فرو میپاشند. از سرودهای گلگامیش که از تمدن بسیار باستانی آشور و بابل برای ما باقی مونده، تا نغمه های یک تنبور زن گمنام مصری که هنوزم پاپیروس اون در دست ماست، تا اشعار دلنگیز خیام و حافظ خود ما و بسیاری دیگر. این مشکل معمایی چیستانی زیستن و اندوه و تردیدون تکرار شده است. سیماها و تصاویر جالبی درباره این مطلب در اساطیر یونان باستان، در میتولوژی یونان باستان مطرح است. آیا باید مانند سیزیف افسانه‌ای بار عبس زندگی را بدون هیچ گونه چشم داشت این سو و اون سو برد؟ آیا باید مانند دانائید افسانه‌ای که به گناه شوی کشی محکوم شد تا سطلی بیته را دائمان پر از آب سازد، باید برای مردن و نابود شدن رنج‌های بی‌ثمر را هموار کرد؟ آیا باید مانند پیگمالیون، پیکر ساز معروف، به شکنجه عشق‌های بدون پاسخ محکوم گردید و سکوت ابدی تندیس مرمرین معشوقه خود را، زندگی را پذیرفت؟ یا مانند پرومته، اون هم از افسانه‌های یونانی، به خاطر دوستی انسان‌ها آتش را ربود، انسان را از سرما و از تیر روزی و تاریکی نجات داد ولی به پاداشون تا پایان هستی خود شکنجه دید؟ میبینید که اساطیر یونانی با چه اشکال رنگارنگ این معضل بودن را مطرح میکنند. ما در کودکی خود زیستن را ساده لوحانه آسان میگیریم و سپس گام به گام در میابیم که چه وظیفه‌ای، چه ترفندی، چه شکنجه‌ای، چه کنش بزرگی سین زیستن. در میان همه جانداران تنها انسان است که به محض نیل به نخستین مراحل خودآگاهی حکم اعدامش را به او ابلاغ میکنند. بگویند زیستن شیرین است ولی تو نخواهی زیست. به گفته یونانیان قدیم، زیرا انسان در زیر شمشیر خونچکان دموکلس که تنها به مویی بر فراز سر او بند است و هر لحظه میتواند فرود افتد و رگ هستیش را بکسلد، باید بخندد، بیندیشد، بکوشد، برزمت عشق برزد. باشین این سرنوشتی، آیا میتوان بهروز زیست؟ خطیب و اندیشیور بزرگ روم باستان سیسرون با قاطعیت میگوید نه. اگر انسان موجود میرنده است، پس انسان موجود بهروزی نیست. ولی ما کسانی که موزل زیستن به بهروز بودن انسان را در روند کار و پیکار طولانی او گام به گام و به تدریج حل شدنی میدانیم، این حب بدبینانه و قاطعانه سیسرون را رد می کنیم. در این حال بهروزی ابلهانه و خودخواهانه و سود ورزانه اشراف و سرمایه‌داران را نیز با کبریای تمام پس می زنیم. برای بهروزی شرایط پیش بایستی لازم است. محملهای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، روحی، عقلی، فرهنگی باید به تدریج و در نبرد به وجود آید. در نبردی که گاه مانند نبرد بابی سنت قطره قطره مردن است. هنوز باید چندان دگرگونی روی داد تا انسان دگرگون شود. مانی در آستانه مرگ خود به شاپور ساسانی گفت: در ویرانی پیکر من آبادانی جهانیست. انسان در چنان تنگنای هراس‌آوری از بودن خیش گرفتار است و چنان سنتی از خیشتن پاسی و خیشتن پرستی از سوی طبیعت و جامعه به او تلقین می شود که تنها ضرورتهای عشق جنسی یا نیاز به اشیا او را وادار می کند که به یاد دیگری بیفتد. همون دیگری که بدون او زندگی من میسر نیست. انسان یک موجود نوعی است ولی مالکیت، قدرت، امتیاز او را به اون طرف میکشاند که موجودی فردی بشود، موجودی فردگرا بشود. او را به اون سو میکشاند که دیگری را گرگ خیش بشمارد که میخواهد او را بدرد، نه یاور و آفریننده خیش. و تا زمانی که نظام گرگانه بهره کشی برپاست، نمیتوان انسانیت را از حضیز گندابی خودمهوری به سوی فرازستان معطر بزرگواری انسانی ارتقا داد. شکاک ها میپرسند، ولی آیا این شده نیست؟ آیا اینها پندارهای پوچ خیال پرستان دیوانه نیست؟ ما به همراه همه شهیدان و قهرمانان تاریخ پاسخ میدهیم. دشوار است، البته دشوار است، ولی شده نیست. بهترین دلیل آن کارنامه زندگی بشری است. اون چی در کارنامه زندگی بشری، در تاریخ زندگی بشری شده، از شدنی ها حکایت می کند. فیلسوف شکاک یونان باستان پیرون مثال بسیار جالبی می آورد. می گوید یک کشتی در دریای طوفانی به گردابی در افتاده بود. موجهای خشمالو بر این کشتی سیلی می نواختند. زنان، مردان، کودکان زانو زده بودند، دست به دعا برداشته بودند، از زئوس خدای خدایان یونانی یاری و نجات می‌خواستند. تنها یک خوک که در گوشه‌ای از عرشه کشتی بسته شده بود، فارغ از همه چیز، فارغ از همه کس، سرگرم لیف کشیدن نواله خود بود. پیرون این لاقیدی مطلق به پیرامون و سرنوشت دیگران را اتراکسی می‌نامد، یعنی کرختی. خوشبختی را تنها در این رخوت و بیتفاوتی خوکمنشانه ممکن می شمارد. در واقع نیز بسیاری بیش از این نمی خواهم. شهوت نیرومند زیستن جانورانه در اونها با هیمنه عجیبی فریاد می زند تنها تو، تنها تو باید زنده و تندرست و شاداب و ثروتمند و قادر باشی، خاک بر فرق دیگران. اونها تا اون حد و تا اونجا لازمند که تو به اونها نیاز داری، و اما پس از مرگ تو دنیا چه دریا چه سراب. هنوز مضمون اشعار شاعری که شعرش را در جوانی شنیدم در گوشم تنینی دردآلود دارد. اون شاعر با شعر موزون عروزی شعری سروده بود که مضمونش چنین بود: من مانند اسبی هستم که از این بیابان گذشتم، دیگر چه باک که پس از من چاله های سم مرا از خاکستر پر بکنند یا از الماس. این فردگرایی دیرین سال انسان را تا حد بهیمه شکمخار پیرون تنزل میدهد که همکنون وصف اون را گفته ایم. آیین بهره‌کشی و سروری اون را سخت در جامعه ریشه‌دار ساخته است. ولی اگر نخواهید خوب که پیرون باشید، باید به پرومته، به مسیح، به حسین، به روزبه مبدل شوید. باید نبرد را با عذاب اون بپذیرید. باید به سوی ایثار گام بردارید. میگویند این چه مطالبه دشواری است که شما از یک موجود زنده میگویید. زندگی را یک بار به هر کس میدهند. تورگنف از زبان قهرمان داستان خود آسیا میگوید: خوشبختی در گذشته این ممکن نیست، این خوشبختی از دست رفته است. خوشبختی در آینده این ممکن نیست، این خوشبختی را من لمس نکردم. خوشبختی تنها همکنون برای من ممکن است. میگویند هر کس بکوشد خود را خوشبخت بکند، جامعه را خوشبخت کرده است. ولی مطلب اینجاست که برای انسانی کردن انسان، اول باید سراپای جامعه را انسانی کرد. به الا تنها یک خوشبختی ممکن است و اون خوشبختی خوک و نشانه است. تازه اگر شما در آتش وجدان بشری می سوزید، اگر این آتش در قلب شما فروغی دارد، اونگاه نخواهید توانست وجدان شما شما را در عین خوشبختی، به اصطلاح خوشبختیتان، بدبخت می کند. از درون بدبخت می کند. باید لاغیت از کولهای فقر بگذرید، لاغیت از زندانهای شکنجه، لاغیت از مجالس چاپلوسی و دروغ، از سنگرهای خونالود، از دشتهای جزامیان و متروکا. باید پایهای مزین مغزهای پوک را ببوسید. باید با هم نوع خود با زهر کین، با سرب داغ، با سخن حیله برخورد کنید. باید از پشیز گدای روستایی بکاهید و بدزدید و بر میلیاردهای خود بیفزایید. باید به خاطر اشیاء اشخاص را نابود کنید. دادن نام خوک به چنین جانوری مسلماً توهینی است به خوک. میپرسید آیا نمیتوان یک جای بی درد سری بین راهزن خوناشام از یک طرف و مسیح شهید از طرف دیگر یافت؟ چرا میتوان؟ میتوان صورت تک بیگناهان را بر چهره زد و سپس به راهزنی خود ادامه داد. میتوان کم توقع بود و فقط برای آقای راهزن توبرکشی کرد و سپس گفت: خانم ها، آقایان، من تنها یک توبرکشی بیچاره هستم، به علاوه آقای راهزن مرا مجبور می کند. چه کنم؟ زن و بچه دارم. مگر این بد کاریست؟ مگر همه نمی کنند؟ مگر شما نمی کنید؟ تردیدی نیست که راهزن خوناشام به چاکر نیازمند است و مسئولیت چاکر هم به اندازه ارباب نیست، ولی آیا کوره پرنفیر شیطان که در آن انسانها را کباب می کنند بدون هیزم کشان، بدون این مأموران معذور می توانست بسوزد؟ سؤال مهمی است، اینطور نیست؟ عمله شیطان گاه خود او را هم در شرارت پشت سر می گذارند، گاه از خود او مکارتر و فرومایی ترند. هنگامی که به جهان بیرون از زهدان ما در گام می گذارید، در مقابل خود هرمی می بینید عظیم عظیم. در بالای بالای هرم میلیاردرهای سپید پوست امریکایی، اونطور که مثلا درایزر یا اپتون سینکلر اون را در رمان‌های خود توصیف می کند. و در قاعده هرم سیاه پوستان کوبنشین فقیر افریقایی، اونطور که مثلا اصل فوکار در نمایشنامه‌های خود اونها را نشان می‌دهد. نژاد سربران، به قول نیچه نژاد جانوران موبور در اون بالا و نژاد غلامان و لعنت شدگان روی زمین در اون پایین. به شما در درون همین هرم جای می‌دهند. به شما می‌خواهید در درون همین هرم به اصطلاح خوشبخت باشید، در حالی که نظام هرمی را به رسمیت میشناسید و خوشتان نمی آید که بگویند این نظام را بایستی از بیخ و بن دگرگون ساخت، به ویژه اگر غرفه شما کمی هم به رأس هرم نزدیک باشد. جک لندن، نویسنده معروف امریکایی، در این زمینه تشبیه زیبایی دارد. او میگوید: من در زیر زمین خانه چند آشکوبه متولد شده بودم. در طبقات بالکندار بالایی موجودات عطر زده با شکوه و تر و تمیزی زندگی می کردند که به نظر من مظاهر کمال و خوشبختی انسانی بودند. اوه چه تقلاها کردم تا بالاخره خود را به میان اونها انداختم، ولی دیدم چه دنیای افنی، سراپا سفلگی، سراپا گربوزی، نه تنها در مورد کل جامعه بلکه همچنین در مورد خودشان. مردان با خودخواهی و خودشیفتگی نفرت انگیز و حیوانی، زنها عروسک های خوشبو با خنده ها و گریه های تقلبی، مسائل مطروحه پوچ، گذران بدون محتوی، دروغ ها بزرگ، وجدان ها کوچک. ما در اینجا کاخ نیاوران را با تاج الملوک ها و اشرف ها و فرح ها و محمد رضا ها و شهرام ها و انواع جانوران دیگری از این قبیل داشتیم. آیا این است ایدئال انسان بودن؟ سرجلاد شدن، سرراهزن شدن و سپس زیر چرچراغ‌های نورپاش روی قالی‌های ابریشمی راه رفتن؟ نه، معنای خوشبختی به معنای عینی و ذهنی خوشبختی به کلی چیز دیگری است. خوشبختی فرد تنها در درون یک جامعه خوشبخت ممکن است. جامعه خوشبخت را تنها با مبارزه آگاهانه و پیگیر، نه به سود یک نفر، نه به سود یک گروه، بلکه به سود سراسر انسانیت میتوان به تدریج و در رنج ایجاد کرد. قبول این مبارزه برای نسل ما یعنی قبول همه خطرات این مبارزه. میگویم نه نه ابدا ابدا، ما با این فلسفه که نسلی باید خود را فدا کند تا نسل دیگر خود را خوشبخت سازد موافق نیستیم، مگر ما چند بار به این دنیا متولد میشویم و به این دنیا میاییم؟ در جواب میگوییم بسیار خوب، شما به دنبال خوشبختی فردی خود یا قشر ممتاز خودتان بروید، اون را در کاخهای مشعشع خود جستجو کنید، ولی مطمئن باشید که کوخ نشین ها نیز خاموش نخواهند نشست. اونگاه اگر آوار عظیم انقلاب بر فراز کاخ شما بگسلد، لطفاً گلمند نباشید. خار شدگان جهان حق دارند به شما موجودات از خود راضی که انگبین سعادت انحصاری را میمکید و چشم را بر رنج دیگران میبندید و از این رنج گنج برای خیش میسازید، درس تلخ بدهند. این جنبش را اگر هزاران بار نیز در خون مدفون سازید، مانند سمندر رستاخیز میکند و نخواهید توانست در انجام نابود کنید. به این جنبش بزرگ انسانهای تحقیر شده به سوی برادری و همبستگی عظیم سراپای بشریت، با همه رنجهای عیان و نهان، با همه شهیدان مرده و زنده اون، جنبشی است که میتواند به خوشبختی و بهروزی انسانی تحقق باشد.